بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما جلسه اول یه پیش زمینه از کار و اصلا این بحث باید ارائه بدیم. روش کار همین است که من یه متنی رو فرستادم خدمت بزرگواران، قبلا هم توی کانال گذاشته بودیم، یه متنی رو توی ایتا فرستادم خدمت بزرگواران. این متن بیس کار ما خواهد بود تو بحث این روش شناسی اجتهاد. به این شکل هم خواهد بود که البته ما قبل از هر جلسه سعی میکنیم این متن رو اصلاح کنیم، یعنی این متن به عنوان بیس یک خمیرمایه است، برای هر جلسه این اصلاح میشه و خدمتون ارائه میشه. من تلاشم اینه که قبل از جلسه این متن رو اصلاح کنم بیام خدمتون. لذا این متن متن نهایی نیست که ما توی کلاس بهش میپردازیم. متن نهایی اونی که ما مثلا دیشب آماده کردیم و ویدیو پروژکتور هم یکی از دلایلی که میخواستیم برای همین بود که متن آپدیت شده آره جلوی چشم دوستان باشه. قبل از این که همین رو میان تبدیل میکنم به پی دی اف میفرستم خدمت، بازی میکنه چشم. همین رو من خونه اینجا نمیتونم، یعنی اینجا میتونم، چرا آره همینجا توی لپتاپ پی دی اف بشه ارسال بشه. البته میگم چون یه مقداری با تغییرات تو کلاس ارائه میشه، ولی میگم خمیرمایش همونی است که خدمتتون ارسال شد. خب روش کار ما هم این خواهد بود که حالا دوستان اگر فرصت بکنن قبل از کلاس اون متن رو مطالعه بکنن، سوالات، انتقادات، پیشنهاداتشون رو آماده بکنم برای کلاس. ما تو کلاس که میایم باز متن جدید و مطالب دوستان این به قنای مطلب اضافه کنیم. غیر از این که ما برای به این بحث روش شناسی اجتهاد بحث دارای تمرین عملی برای فهم، یعنی باید آدم عملا کار بکنه. ما بازم این تصویر رو میخواستیم، ویدیو پروژکتور رو میخواستیم برای اینکه این عملی هم کار کنیم، تمرین کنیم روی یک صفحه، نه اینکه هر کسی مثلا برای خودش تو لپتاپ یا کسی تو لپتاپ نداشته باشه یا نخواد. خب این قسمت تمرین عملیش فعلا این جلسه خیلی بهش نیاز نیست، به خاطر اینکه ما فعلا تو مقدمات بحث هستیم نه تو دل بحث. حالا این متنی هم که آماده شده ما پیش زمینش اینه که ما درس خارج که می رفتیم همین مدرسه شهیدین خدمت حاجی اندلی، خب ما بحث رو باید آماده می کردیم، ارائه می دیدیم، بحث رو آماده می کردیم، می اومدیم، بعد متوجه می شدیم با اشکالات استاد و دوستان که یک مرحله از کار رو فراموش کردیم یا به یک نکته تو طی این مرحله توجه نشده به اندازه کافی. آره بس رو ما آماده میکردیم. این زمینه شد که من اینا رو بنویسم برای اینکه دفعه بعد این اشتباه رو نکنم، این فراموشی هاست غفلت حاصل نشه. اینها رو مینوشتم، بعد کم کم متوجه شدم که اصلا یه کارهایی تو این زمینه شده. حالا برخی متنایی که ما اینجا هم داریم، مثلا آقای درایتی، آقای واسطی یا از قدما برخی توی بله یا از قدما بعضن جمع کردن مرحوم محقق کرکی مثلا یه نکاتی در این زمینه داره. بله، ولی خب اونا خیلی مختصره دیگه.
تو زمینه هم باید یه کتاب دارن مرحوم محقق،
فکر کنم تو مقدمه یکی از بحثاشونه، نه کتاب مجزا ندارن. حالا من آدرس عرض میکنم، یه کتابی هست دروس فی منهجیت اجتهاد، من این پی دی افش هم دارم. اینو یک بزرگواری که آشنا هم بعدن در اومد، بعدن ما فهمیدیم آشناست با این، با هم آشنا شدیم، آقای سید محمد حسن حکیم، همسن و سال بنده است. ایشون جمع کرده از درسای یک بزرگواری به نام سید عبدالکریم فضل الله. اون تو مقدمش که خود این آقای حکیم تحقیق کرده، متن‌های خوبی آورده که آره این بحث هم البته به شکل خیلی مختصر و مفید توی کلمات قدما هم بوده. حالا
سر سید محمد سعید حکیم هست؟
نه خیلی ارتباط با اون خاندان نداره.
ایرانی هست؟
اصالتا نه. خدمتتون عرض کنم که کتاب های متن های مختلفی رو پیدا کردیم، نزدیک 20 متن. سعی شده تو این متنی که آماده شده اون متن ها اشراب بشه، یعنی از فواید اون متن ها استفاده بشه. این منابع میشه در اختیار شما قرار داده بشه، منابع بحث. البته کامل نیست، من جدیداً دو تا متن دیگه هم به دسترسی بهش پیدا کردم که هنوز مطالعه نکردم.
بله کیا جان؟
متنهای باقی مونده. یه بزرگواری آقای ناصر منذر حکیم اگه اشتباه نکنم، منهجیت الاستنباط نزد آقای بروجردی رو کار کردم. یه باز خودشون یه بحثی دارن تو نظام استنباط که باز ایشون، من جدیدن خدمتشون رسیدم، این متن رو به بنده دادن، این هم باید روش کار بشه.
آیا علیدوست کندشن تو نظام استنباط؟
من پیدا نکردم، ممکنه داشته باشن، من پیدا نکردم، به دستم نرسید. بله، حالا تو بحث تاریخچه این بحث هم، به تاریخچه بحث روانشناسی اجتهادم یه صحبتایی هست که عرض خواهیم کرد. اما برای اینکه آشنا بشیم با این بحث، من بله مقدمتاً عرض بکنیم که این بحث رو بهش روششناسی اجتهاد میگن، روششناسی استنباط میگن، مهندسی استنباط میگن، فرایند استنباط میگن، دونم الگوریتم اجتهاد میگن و امثال این اصطلاحات رو به کار میبرن. البته خب اصطلاح الگوریتم اجتهاد یه مقداری کلن سعی بکنید از این لفظ استفاده نکنید. بعضن یه حساسیت هایی مخصوصا قدم های حوزه دارن به این اصطلاحات غربی، مخصوصا که میگن آقا این بحث شما وقتی اگه دانلود نکردید متنو
تو اینجا نه نیست
برنامه ایش خب مثلا برخی استدلال وجود داره که آقا ما خودمون از زمان محقق کرکی مثلا یا قبل از اون این بحثا رو داشتیم. شما وقتی مثلا اسم الگوریتم اجتهاد بهش میذارید که نه یه بحثی که ما ازش وام داره مثلا غرب هستیم، حالا خیلی بر ما فعلا این بحثاش مهم نیست. حالا این اصطلاحات در مورد این بحث به کار برده میشه و مباحثی که میخواد کیفیت سیر مجتهد رو از مجهول فقهی تا رسیدن به حکم شرعی طی بکنه. یعنی میگه آقا جون مجتهد از چه مسیرهایی باید عبور کنه تا برسه به حکم شرعی. که حالا توضیح بیشترش باز تو ادامه خواهد بود. و چیزی هم که مهمه اینه که توی این بحث ها نمیخواد هیچ گونه ساختار شکنی بکنه، نمیخواد با فقه جواهری درگیر بشه، نمیدونم یک طرح نو براندازد، اصلا اینجوری نیست، بلکه میخواد اتفاقا کشف کنه روش فقه جواهری رو. یعنی بگی که آقا جون این روش فقیه عالم یک مجتهد توانمند چیه که میتونه از یک مجهول فقهی برسه به نتیجه، چه مسیری رو به چه نه طی میکنه. خب معمولا یا بعضی وقتا بحث‌های جدیدی که توی حوزه مطرح میشه توسط قدیمی ترهای حوزه یک دافعه ای نسبت بهش بعضا ممکنه به وجود بیاد. این مهمه که هیچ این بحث جدیدی نیست به اون معنا، هیچ کار خاصی نمیخواد انجام بده که با فقه جواهری درگیر بشه.
طبیعتا وقتی یه روش پله که مستنده و دقیق مثلا دوش بحث میشه والا اینجوری در بیاد، اون علمایی که این روش رو نداشتن تصریحاً حتی بهش توجه دادن که این مثلا نیست، این خدامه اون جوریه اون موقع دیگه بهش
نه
نه.
حالا اینو ما خواهیم گفت، یه بار هست ما این روشمون رو ارائه میدیم و میگیم که آقای مجتهد یا آقای فقیه شما همین روش رو در یه اعمال میکنیم و ما همون روش متداول و متعارف رو ارائه میدیم. بله یه جاهایی ممکنه یه نقدهایی باشه، یک اختلاف نظرهایی باشه، اونجا میشه تو متن اشاره کرد که بله این مرحله مثلا این اختلاف نظر درش هست. فرض بفرمایید ما یه مرحله ما تعریف میکنیم به نام جمع اقوال، خب اینو یه اشاره هم میکنیم که مثلا برخی معتقدن مرحله جمع اقوال قبل از مرحله جمع ادله است، برخی هم میگن بعد از مرحله جمع ادله است. حالا کدومش درسته فعلا تو این بحث فعلیمون نمیخوایم تحقیقا به این نجم بزنیم کدوم درسته، ما روال متداول اون اقوال رو مطرح میکنیم دیگه، حالا تصمیم گیریش به عهده چیز میشه.
گزاره بیان کردی
بله
یا بعد یا قبل، ولی بالاخره این یکی از مراحله.
بله.
درسته ما هم هدفمون بیشتر از این نیست،
نه برای همین هم میگیم
این هم میشه از متعلقات اجتهاد قرار بگیره دیگه که قبل یا بعد سلیقه‌ای که نیست.
نه یعنی دلیل میخواد استدلال میکنه،
یعنی حجیت محور باشیم اینجا.
اینجا یه مقداری بحث اکثر و فایدتنه تا حجیت. یکی میگه قبل از ادله میشه فایدهش بیشتره شما جمع بکنید، یکی میگه بعد از ادله فایدهش بیشتره و مضراتش کمتره. مثلا این خیلی تأثیر تأثیری هم داشته باشه، فعلا ما نمیخوایم اجتهادن به این نتیجه برسیم که آقا این کجاست و یه جوری بحث رو مطرح میکنیم خلاصه کسی بعدش نیاد انشالله به کسی بر نخوره. روش مفیدم همینه، این متنی که میخواد قابل استفاده برای همه باشه باید اون وجه جامع رو اقوال مهم رو حداقل در بر بگیره. توی ابتدای بحث ما که میگیم روش شناسی اجتهاد، خب برسیم به بحث مفاهیم و کلیات بحث. مفهوم شناسی بحث این است که ما میگیم روش شناسی اجتهاد. اجتهاد یعنی چی؟ در اینجا ما مقصودمون اجتهاد و استنباط فقهیه، نه اجتهاد مسائل اعتقادی نمیدونم اخلاقی تربیتی از روایات آیات، نه ما کارمون فقط کار فقهه و میخوایم ببینیم که یک فقیه چگونه چه مسیری رو طی میکنه تا به حکم شرعی میرسه. شما تو مسائل اعتقادی نتیجه‌ای که از اجتهاد اعتقادی به دست میارید حکم فقهی نیست، واقعیت خارجی. اعتقادات مال واقعیت خارجیه. مثلا شما تحقیق میکنید به این نتیجه میرسید که رجعت حق است، خب رجعت حکم نیست که، رجعت واقعیت خارجیه. یا خصوصیات معاد، واقعیت خارجی. خب ما پس اینجا هم روشن بکنیم که ما بحثمون فقهه، اجتهاد فقه. البته اینا بگیم که خیلی از این مباحثی که اینجا مطرح میشه توی اجتهاد اعتقادی به درد میخوره، اجتهاد اخلاقی تربیه بله اونجا به درد میخوره، اما لم بحث، ترتیب بحث، اساس بحث بر اساس روش اجتهاد فقه. خب اجتهاد که معنا شد، روش شناسی اجتهاد رو حالا ما یه مختصری عرض کردیم خدمتون دوباره بگیم. ما میخواییم بدونیم که این اجتهاد فقهی در چه بستری رخ میده، این مراحلی که باید طی بشه به تفصیل گام به گام و با ذکر جزئیات، از نقطه شروع یعنی نقطه مواجهه با سؤال فقهی تا رسیدن به نتیجه. مثلا فرض بفرمایید میان به شما میگن آقا جون در رکعت سوم نماز یک تسبیحات اربعه کافی است یا باید حتما سه تا تسبیحات اربعه گفته بشه؟ خب این یک سوال فقهیه. این بحث رب شناسی اجتهاد باید به من بگه که تو برای اینکه این سوال فقهی رو حل کنی دقیقا این رو اولی مرحله رو طی کن، بعد برو این کار رو بکن و برای طی این مرحله این روش ها رو به کار بگیر، این مسیر ها رو برو تا به نتیجه برسی. و این هم باید این طی مسیر بر اساس ضوابط علم فقه، بر اساس گزارای اصولی که حالا خواهیم گفت و کلن بر اساس اون چیزی که شما بهش میگید حجت است رخ بده. گاهی وقتا توی این مراحل ما ذکر میکنیم که این مراحل باید بر اساس قواعد اصول فقه باشه، بر اساس قواعد علم فقه باشه یا بر اساس فقه الحدیث، تفسیر حتی رجال و اینها. و به یک بیان دیگه میشه گفت روش شناسی اجتهاد داره به شما میگه که شما از اون علوم دیگر که میگید آقا تو اجتهاد اثر داره، حالا مثلا میگید اصول فقه تو اجتهاد اثر داره، فلسفه فقه اثر داره، رجال اثر داره، کلام فلسفه این اثر داره، وقتی مراحل اجتهاد به تفصیل به شما ارائه شد با ریزش معلوم میشه که هر کدوم از اینها کجا به درد میخوره، کجا باید برید سراغ رجال. مثلا مثال سادهش اینه، ما تو مراحل استنباط یه مرحله داریم به نام جمع‌آوری ادله، تو مثلا جمع‌آوری ادله یه بحثی داریم تو آیات روایات، توی روایاتش یه بحثی داریم حیث صدور، تو اون حیث صدور باز یه بحثی داریم مقتضی حجیت مانع حجیت. خب خیلی از مباحث رجالی این قسمت مرحله فقه به درد میخوره، ممکنه تو مراحل دیگه اصلا هیچ کاری شما به رجال نداشته باشید. این دقیقا مشخص میکنه که ما باز چه اون ابزارهای اصول فقه یا ابزارهای رجال کجا به درد ما میخوره، حواسمون باشه و استفاده بکنیم.
به
ما
حتی اثبات ما وقتی روش رو کشف بکنیم، روش رو فوق حالا نه نفت و بر روشی از خودمون در بیاریم و اینا، باید طبیعتا این کاری که ما میکنیم همش مستنده در زندگی نقلی باشه دیگه، درسته؟
نه.
چرا؟
چرا باید فقط مستند و عدله؟ نه، عدله عقلی هم داریم مردم هم استفاده کردن.
خب همین، نه یعنی باید اسکنات بدیم به اونا، بگیم الان ببینید اینجا این کار رو کردن، پس مثلا اینو گفتن اینجوری گفتن، یعنی وقتی کشف میکنیم ما کشف ما روش اونها با گفتار اونها با کلام اونها ایناست دیگه، ما کشف همینجوری که من اینو میتونیم داشته باشیم.
بله همین کار رو سعی میکنیم داشته باشیم تا جای ممکن، سعی میکنیم همین کار رو بکنیم. ضمن این که ما اینجوری نیست که بگیم که ما در بس هرچی گفته شده، نه، اگر نکته مفید و ضروری از مرحله یا طی مرحله به ذهنمون رسید حتما اشراب میکنیم به بس.
خب اینجوری نیست. باشه دیگه کشف نیست، همون تفریق میشه که طبیعتاً باش فقها
نه میکردن. اینم به این معنا نیست که باهاش مخالفن بقیه، یعنی همه علما باهاش مخالف باشن. ما گفتیم که
خیلی جزئی میشه، آره ممکنه یه سر جاش اصلا معلوم نباشه، یعنی از این چیزایی که میگه اگر نمیدونی اثباتش
خیلی از اینا، بله خیلی از اینا تو کتابای علما اگه ما جستجو بکنیم به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه هست تو متنش. حالا بریم جلو.
شما فهمیدید که ما این گام هایی که بیان می‌کنیم برای کشف مسئله فقهیه، نه مثلا کلامی و اعتقادی.
به
این اون چیزاش یکیه دیگه،
خیلی از مطالب این
یکیه، چون که منابع یکیه. این که حالا مثلا برای اعتقادی هم مثلا بعد یه روایت دیدیم فحصه از عدله هم بکنیم تا مثلا تست جمع بندی کنیم دیگه، درسته؟ باید مثلا وقتی بسیدیم مثلا شاید تو بحث سندش و اینها مثلا تفاوت باشه.
آره.
درسته؟
بله بسیاری از مطالبی که اینجا میاد برای اونها هم فایده داره.
به خاطر همین معمولا فقها ها متکلمه خوبی هم بوده توشون، آدم های قوی بودن، متکلمه فقها ها توشون بوده. درسته؟
نمیدونم.
و حاجا این که میگن چرا تو فقه سخت گیرتر بررسی میکنن روایت تو تا تو اعتقاد، درسته؟ یعنی یه روایت اعتقادی تا بتونه این مفاد خودش رو جزو گزاره های کلامی و اعتقادی جای بده مسیر آسونتری رو طی میکنه تا یه گزاره فقهی، یعنی تا یک روایت فقهی که بخواد خودش رو جزو رفتارهای ما قرار بده.
ممکنه اینم نه
من درست نیست
نه
خب
خب الان ما یک تا اینجای بحث یه تصویری از بحث روش شناسی اشتاد پیدا کرد. حالا تو بحث کلیات مطلب اولی که داریم بحث فایده روش‌شناسی. خب حالا ما اومدیم این مراحل رو تفصیل بیان کردیم، ترتیبش رو ذکر کردیم، روش طی این مراحل رو گفتیم، این فایدهش چیه؟ خب اولین فایدهش خب روشن شد که ما با این بحث، بحث روش‌شناسی اجتهاد، یه مجموعه منظم و کاملی داریم برای سیر استنباط از مرحله مواجهه با سؤال فقهی تا رسیدن به نظر شرعی. الان مثالم زدیم، حالا بحث اینکه آیا در رکعت سوم باید سه تا تسبیحات اربعه گفته یا یک. خب چیزی که هست این است که ما در حال حاضر فقه به روش سنتی وقتی آموزش داده میشه، ما میریم درس خارج یا حتی مکاسب، مطالب الغا میشه توسط استاد، دو تا اشکال عمده داره توی آموزش. یکی این که این روش خیلی دیر بازده است، توضیح میدم یعنی چی. دو این که این روش ناقص. خیلی دیر بازده است یعنی چی؟ یعنی این که استاد نمیاد به ما مراحل و روش طی مراحل رو به صراحت به شکل تئوری بیان کنه و به من آموزش بده. چیکار میکنه استاد تو درس خارج یا حتی مرحوم شیخ تو مکاسب؟ این مراحل رو به شکل ناخودآگاه و بدون اینکه به شما بیان کنه طی میکنه، عملیش رو انجام میده، تئوریش رو به شما نمیده. خب شما ممکنه به اون تئوریه به شکل دقیق نرسید، حتی اگر همه این مراحل استاد همه این مراحل طی بکنه تو درس خارج. اما وقتی به شکل به صراحت نمیگه آقا من این مرحله هستم،
دارم
این کارو میکنم، شما خودت باید به دست بیاری. خب خیلی وقتا این طول میکشه تا آدم به دست بیاری. این یک نکته. نکته دیگه این که خیلی وقتها در متنهای فقهی و درسهای خارج فقهی اصلا برخی مراحل طی نمیشه، بیان نمیشه. چرا طی نمیشه؟ یا به نظر استاد این نیازی به ذکرش نبوده، خودش انجام داده ها، ولی چون مثلا ساده بوده یا نکته ای نداشته ذکر نمی کنه، یا اینکه گاهی وقتا اصلا مورد غفلت واقع میشه. حالا خواهیم گفت، مثال خواهیم زد. اصلا این مرحله و روش طی این مرحله که باید چگونه باشه، یه غفلت یه خطایی رخ میده، این ازش عبور میشه.
چون گاهی وقتا اونجا فرد یعنی اون مسئله فقهی اون مرحله رو نداره، اون تو ابواب دیگه فقهی باید اون مرحله حتما باشه.
بله،
ما 20 سالم بریم اون درس هیچ وقت به اون مرحله نمیرسیم.
بله، اتفاقا این نکته‌ای که فرمودید، بعضیا میگن تو شاید هر باب فقهی خصوصیات خاص هست. مثلا یه خصوصیتی شما تو باب طهارت و نجاست داری که تو خمس نداری، و یه چیزی تو خمس داری تو نماز نداری. نماز عبادت صرف صرفه، هیچ چی دیگه نداره. خمس عبادت توش مسائل مالی هم هست. طهارت و نجاست نه، مثلا مالی عبادی نیست، توسلیه و هر کدوم اینا خصوصیت خاص داره. خب شما بخواید همه اینها رو باید 5 سال درس طهارت و نجاست بری، 5 این شاهد بر دیر بازده بودن این درس‌های خارج هم نیست که ما در خارج می‌بینیم دیگه. طرف 10 سال درس خارج رفته، شما یه مسئله بهش بدین، می‌خواد چجوری حل کنه، میگه خب من برم ببینم آقای خویی چی گفتن، آقای حکیم چی گفتن، همین کتابا رو ببینه و یه نقدی به اینا بکنه. و اگر شما یک مسئله مستحدثه بهش ارائه بدید، اصلا میمونه نمیدونه چیکار کنه، چون آقای حکیم این کار رو نکرده براش، آقای خویی این مسیر رو براش نرفته، نمیدونه بچه چجوری حل کنه. الان شما بهش بگید که آقا مثلا حق و تعلیف مشروعیت داره یا نه، بیمه مشروعیت داره یا نه، اصلا خلاصه میمونه توش. حالا میگید بنابراین اینو میخواستیم بگیم که این روش متداول هم دیربازده هم ناقص. اما اگر که ما این تئوری رو به شکل کامل داشته باشیم، نه خواهش میکنم برنامه چی رو
اتصال به اینترنت.
آها خب یه لحظه صبر بفرمایید، یه لحظه صبر کنید بریم اونجا، شاید نخواد بکشه. من الان ببینم میتونم به پی دی اف تبدیل بکنم بعد ارسال کنم خدمت شما.
من نمی خواهید کنجا ایشون می خواهد آجا خودش می خواهد مست می داشته
الان باشه. من بلوتوس بکنم خدمت شما بزرگوارم دیگه.
خب برسته شما بلوتوس روشن کنم تا من خدمت می داشته باشیم با بلوتوس از استاد.
این الان
خیلی راحت بست میشه، این برنامه باشه فقط یوزرنیم پسورد من باید بگرد.
حالا اشکال نداره، الان شما الان بلوتوستون روشنه، اسم شریف بلوتوستون چیه؟
شریف جیلیت
من پیدا نمی کنم، اسکاه ما البته پیدا نمی کنه
آجا، اجازه نمیم قابلیته. شما اسمتون چیه آجا؟
ما دستگاه کامپیوتر
دسکتاپ پیدا کردم من شما رو.
آها بله، خدمتتون عرض کنم که
دسکتاپ مال منه فکر کنم.
الان من ارسال کردم برای
GLX
راسا یا چه چیزی،
ولی حالا خطا
نه یه بود خطا
ده دست GLX راسا.
ها بله ده درست، من مرتبط هستم.
یه لحظه من یه بار دیگه امتحان بکنم خدمت شما.
دسکتاپ برای توه؟
آره الان داری شما پیر میکنم
اینا. الان شما یه موبایلی هست یه ایکس منم باید این باشه دیگه من. خب حالا شما باید کنم تایید بفرمایید اگر
بله تایید تایید کردم اونجا.
شما 244-802 244-802
داریم میاده چا
بسیار
ناقص
برخی مراحل طی نمیشه یا بله این متن ارسال شد، حالا شما خواستید تو گروه بذارید. بله
برای آقای عطاری، برای آقای جان ریختی برای آقای یعنی من الان تو گروه بذارم برای شما فایده نداره چون نیت
حالا بذارید شما بعدن شاید
بذارم
فقط من عرض کردم ما این متن هر جلسه سعی می‌کنیم آپدیت بشه اول جلسه خدمت دوستان هست. خب بله عرض می‌کردیم که اگر آدم به شکل تئوری این مراحل رو بدونه، روش طی مراحل هم بدونه، وقتی میره درس خارج دقیقاً میدونه استاد الان کدوم مرحله است و بعد دقت میکنه این مرحله چجوری طی کرد. این خیلی میتونه به بحث کمک بکنه. فایده دیگه ای که بحث روش شناسی اجتهاد داره، جلوگیری از غفلت، خطا و اشتباهات تکراری قابل پیشگیریه در فرآیند استنباط. شما وقتی مراحل رو به تفصیل تئوریشو دارید، روشش هم دارید، خب دقت میکنید مرحله ای از قلم نمیافت، روشی از قلم نمیافته.
خطا و تکرار
حالا نمیخواد دقیقش توی متن هست. غفلت و خطا، غفلت خطا و اشتباهات تکراری قابل پیشگیری. ما توی عبارات علما هم داریم، خیلی وقتا به هم اشکال میکنن که آقا مثلا شما اینجا این اشتباه رو کردی یا فلان چیز رو فراموش کردید. خب اگر من اینها رو داشته باشم خب فراموش نمی کنم، قشنگ بدونم آقا تو شما میخوای این کار رو بکنی به این توجه داشته باش، خب این باعث غفلت و خطا نمیشه. یه چیزی شبیه علم صرف و نحو که یه سری قواعد به ما میده که اشتباه نکنیم یا منطق، چیزی شبیه اون رو میخواد این روش شناسی اجتهاد به ما بده تا از خطای در روند اجتهاد ما جلوگیری کنیم. خب میدونید اختلافات علما توی مباحث فقهی خیلیه، این اختلافات هم درصد بالایش ناشی از اختلاف در مبانی نیست. یه بار از اختلاف در مبانی این گزاره رو این آقا قبول داره، خب اون هیچ. اما خیلی وقتا اختلاف تو مبنا نیست، اختلاف توی این طی کردن مسیره. یه عبارتم همین دیشب من داشتم میگشتم از امام خمینی پیدا کردم، اونجا میفهمد که تو فقه خیلی اتفاقا خطا رخ میده، خیلی رخ میده و شاهدش هم همین اختلاف فتوا و نظرات علماست. خیلی وقتا برخی ادله اصلا مورد غفلت قرار میگیره. مثلا فرض کنید توی مسئله ای یه عالمی قدم، مثلا یک عالمی یه دفعه به سیره تمسک میکنه، شما میبینید ای چه دلیل خوبی، خب قبلی ازش غفلت کرده بودن. اما اگه شما توی مثلا ادله اینا رو تفصیلا ذکر کرده باشید خب فراموش نمیشه. یا میبینید که توی فهم، توی تحقیق در معنای لغت روش رو درست نمیره، معنای به معنای غلطی میرسه. یا باز این خطا خیلی رخ میده که سند روایت رو اشتباه میگیرن. راه پیدا کردن سند روایت به این راحتی نیست. یعنی شما مثلا به وسایل مراجعه میکنید، به کافی مراجعه میکنید، یه سندی هست، اما کلی قرینه هست که این سند تصحیح شده است، غلطه. چون روش پیدا کردن سند رو ساده انگاشتن، فکر کردن خب وسایل اینو نوشته، خب تمام، خب همون رو آوردن به اشتباه رسیدن، که حالا مثالش زیاد خواهیم گفت. یا توی استظهارا خیلی از قرائن رو بهش توجه نشده. خب اگه ما این بحثای روششناسی داشته باشیم خیلی از این اشکالات جلوش گرفته میشه انشالله. خب
الان ما شروع نکردیم اتنو.
چرا؟ ما الان بحث فوائدیم، فوایده دو رو عرض کردم خدمتون، رسیم به فایده سه. فایده سوم رو هم فعل جمله گفتیم، اینجا روش تأکید میخواییم بکنیم.
این که
صفحه نه از متنی که برای آقای وزیری فرستادم یک کم جدید داره میشنم. شما میبینید که عرض کردیم خیلی از دوستانه که سالها درس خارج رفتن اینقدر توامند شدن که مثلا اگر فرمایش علما رو دیدن بتونن بفهمن یا حتی نقد بکنن، اما تو مسائل مستحدثه نمیدونن باید چی کار کنن. چرا؟ چون این تئوری این روند بهشون آموزش داده نشده. مثال زدیم به بیمه، حق و تعلیف همثال اینا. پس بهش میگیم آقا حق و تعلیف مشروعیت داره یا نه؟ میگه خب حالا از دست کجا شروع کنیم؟ اولین چیزی که به ذهنش میرسه براعته. بعد از خورمت میگه فرق نشد که. خب توی حل مسائل مستحدثه میتونه این بحثا خیلی مفید و ثمر ثمر بشه. فایده دیگه این است که وقتی شما تفکیک میکنید، تشریح میکنید مراحل استنباط رو، جایگاه مباحث اصولی، مباحث فقهی، مباحث رجالی و امثال اینا خودشو نشون میده. شما میفهمید که مسائل اصولی که دارید میخونید تو اصول فقه اولا فایده داره یا نداره، سالن کجا فایده داره، کجا باید حواستون به این مسئله اصولی باشه.
یه بار دیگه گفتم،
بله
برسه.
توی اون مقدمات اشاره کردید، توی فواید دوباره اومدیم تحقیق گفت. حالا البته این رو هم خواستم عرض بکنم خدمت شما، شما متن رو که میبینید نسبت به متن هم اگه اشکالی دارید، مثلا میگید که چون اینجا این مطلب اونجا گفته شده اینجا هست بشه، یا فواید مثلا جلو عقب بشه، اگه این چیزا هم به ذهنتون رسید خوبه، برای اینکه این متن مستندتر بشه.
جهات ما که میگیم اجتهاد جواهری و حضرت امام هم دستور فرمودن اجتهاد جواهری، شما که بررسی
کردید کلا این مطلب دستوری نیست ها، امام امر مولوی کرده باشن نمیدونم، خب ما هم تعبدن باید قبول کنیم. نه، امام میگه این روش روش درستیه و ما به این نتیجه رسیدیم که این روش روش درستیه. این لفظ دستور شما رو خواستم
با گفتن باید به همین شیوه اجتهاد جواهری ادامه پیدا کنه، اجتهاد سنتی.
بله
دستور دیگه.
این میخوام عرض بکنم که امام در به این نتیجه رسیدن که این روش درسته و دارن ما رو ارشاد میکنه، اعمال مولویتی نیست که
میخوام
شما باید تعبدم قبول کنید.
ما واقعا بریم بعد از گذشت این همه سال طبیعیه که ما بریم مثلا تو همین روش یک خانه خالی هست که بعد این خانه های دیگه خالی رو پر کنیم در مواجهه با مسائل مستحدثه.
بله چرا ممکنه.
خب پس این روش رو تغییر میده؟
نه کامل میکنه، تغییر نمیده.
پس تفاوت روش ها به چیه؟ این که گفتن روش اجتهاد جواهری در مقابل چیزی نیست؟ کلن از اولی که حوزه تأسیس شد اجتهاد جواهری که نبود.
در مورد مکاتب فقهی بحثی هست،
عامل تمایز اجتهاد برمین گام هایی که شما دادید.
پس ما داخل پرانتز نکته ای عرض بکنیم در مورد همین مطلبی که شما فرمودید. که کنید مکاتب فقهی توش بحث هایی هست که اجازه بدید توی فایده هفتم اینو اشاره کرده اونجا بگیم. چشم، آره نکته خوب برم. خب پس فایده این گزاره های اصولی که میخونیم قشنگ روشن میشه. مثلا فرض کنید ما توی بحث مثال های سادش رو عرض میکنم، توی بحث ادله میرسیم به ادله مثلا نقلی روایی و آیه و روایت، اونجا میفهمیم که چقدر این مباحث الفاظ اصول مفیده. غیر از اون دیگر مباحث اصول که شما حالا توی بحث لوازم ها خواهد اومد، یکی از راه های کشف مثلا حکم یک مسئله لازمه یه حکم دیگه بودنه. خب این لازمه یه حکم دیگر بودن و خیلی وقتا ما از مباحث اصول به دست میاریم. این خب فایده چهارم. فایده پنجم این است که وقتی شما اومدید و تفکیک کردید و تشریح کردید مراحل استنباط رو، اون وقت میفهمید که مجتهد تو این مسیر به چی نیاز داره و دروس موجود این فواید رو به ما نداده. کاستی های علم اصول دست به دست میاد، کاستی های علم فقه به دست میاد. مثلا عرض بکنیم شما توی این مراحل میرسید که باز میگم من دارم مثالش ساده شو عرض میکنم که الان قابل فهم باشه، ما به این نتیجه میرسیم که بحث قرینه مقابله، قرینه استظهار، قرینه سیاق، نمیدونم بحث عام آبی از تخصیص، اینا به درد ما میخوره. اما هیچ جای توی این 10 سالی که ما درس خوندیم قشنگ نیومدن به ما یه بار بگن آقا قرینه مقابله یعنی چی. فقط چند تا مثالشو دیدیم. قرینه سیاق که همونش هم به ما نگفتن، عام آبی از تخصیص چند تا مثال ما زدن. خب اینا رو میان متوجه میشیم که این کاستی ها وجود داره و باید تو بحث اصول فقه، تو بحث فقه یا بحث های دیگه جبران بشه این کاستی. فایده شیشم هم این است که ما باز با تفکیک و تشریح مراحل استنباط میفهمیم که به چه علومی برای استنباط نیاز داریم. فایده مثلا ما میفهمیم که مجتهد نیاز داره به علم صرف، علم نه مثال ساده، و بعد ممکنه با این بحث روانشناسی بفهمیم که مجتهد نیاز داره به علم تاریخ، تاریخ مخصوصا فرض کنید زمان معصومه در امسانت و سر برای سیره، برای قرائن روایی، برای فهم مراد جدی، مراد استعمالی، برای عبارات کنایی. خب در حالی که این بحث ها باز تو حوزه جاش خالی، یعنی ما بعد از این بحث ها میفهمیم که آقای مجتهد مثلا علم تاریخ میخواد، علم صرف میخواد، علم نحو میخواد. بعد اینجوری میتونیم بر خودمون برنامه ریزی کنیم، منی که میخوام این مراحل طی کنم باید نسبت به این علوم توامندی داشته باشه. و آخرین فایده که ما اینجا جمع کردیم، فایده هفتمش این است که بررسی فنی مراحل استنباط ما رو با سبک ها و مکاتب فقهی آشنا میکنه. ما وقتی این مراحل رو در ارائه دادیم، زیر هر مرحله ممکنه بگیم آقا این مرحله رو اون مکتب اینجوری انجام میده، مکتب دیگه یه جور دیگه انجام میده، یا میگیم آقا توی این مرحله این روش رو این مکتب قبول داره، این مکتب قبول نداره. مثال باز سادهش این است که ما میرسیم به جمع‌آوری ادله، میرسیم به دلیل اجماع یا ارتکاز، میگیم خب این مکتب اجماع رو حجت میدونه، ارتکاز رو حجت میدونه، این مکتب نمیدونه، و این باعث تفاوت میشه توی مکتب. یا میرسیم به بحث شهرت، میگیم اصول متلقات و آقای بروجردی قبول داره، مثلا دیگران فرض کنید قبول ندارن، و این یک تفاوت عمده تو فقه ایجاد میکنه به شکلی که مکتب میسازه. حالا البته تعریف مکتب چیه اینا رو ما خیلی نمیخوایم واردش بشیم. این آقای مبلغی میشناسید نمیشناسید نمیدونن، آقای مبلغی نامی هستن، احمد مبلغی، یک کتابی جدیدن چاپ کردن جدیدن شاید 6-7 ماه فکر کنم، به نام درس خارج و گام‌های اجتهاد. اونجا سعی کرده به این بحث مکتب و اینها اشاره کنه. حالا اگه خواستید مراجعه کنید احمد مبلغی، مبلغ تبلیغی. آره
الان مکاتب فقهی یعنی مکاتب گونه های مختلف از اجتهاد جواهری؟
نه،
از اجتهاد دیگه هم داریم.
آره غیر جواهری هم داریم که امام میفرمایند دارید سراغ این روش. بکنید دو تا مکتب اینو چشم داخل پرانتز، دو تا مکتب عمده الان مشهوره توی فقه توی حوزه. یه مکتب فقه جواهریه که میگن مال صاحب جواهر مرحوم نجفیه، که میگن این مکتب قمه، اسم ایشون نجفی بوده اما مکتبش مکتب قومه. چرا حالا اصلا مکتب اون یکی میگه مکتب نجف، این دوتا مکتب الان تو زبون هم زیاد گفته میشه. مکتب نجف یعنی شاخص اصلی، الان اتفاقا اونم عرض میکنم، شاخص اصلی مکتب نجف آقای خویی.
مکتب نجف،
بله آقای خویی،
اون جواهر
بدون شک. آره آقای خویی
فاصله شو خیلیه، یه مدت اصلا مکتب نجف نداشتیم.
الان عرض میکنم آقای خویی بدون شک فقیه توانمندی است که شاید تا قیام قیامت نامش تو تاریخ فقه بمونه به خاطر اهمیت جایگاه علمیش بدون شک از جهات مختلف. آقای قبل از آقای خویی یه مکتبی تقریبا شکل گرفت توی نجف، الان بهش میگن مکتب قواعدی. حالا من باز بیشتر توضیح میدم. تقریبا از قبل از آقای خویی یه مقداری تو کلمات آقای حکیم هم میشه این مکتب رو در آورد. آقای حکیم قبل از آقای خویی. این مکتب شکل میگیره. ریشه اصلیش هم من نمیدونم کجاست. ولی خلاصه بروز کاملش تو کلمات آقای خوییه. میگن آقای خویی، حالا بعضن هم هست، مکتبش مکتب قواعد و اصولیه. یعنی چی؟ ایشون میاد میگه که آقا اجماع حجت نیست توی اصول، توی فقه هم در اجماع کامل بسته است تو فقه آقای خویه. یا مثلا فرض بفرمایید، ما میایم میگیم که آقا وقت مفهوم ندارد. خب توی فقه هم میرسیم به وصف، میگیم خب مفهوم ندارد، تموم شد، میریم جلو. اصول و قواعد که بعضیا مثلا برای انتقاد به این مکتب میگن فقه کارخونه ای، به خاطر اینه، میگن آقا قواعد و اینو میاد تطبیق کنی تو فقه، میره جلو. مکتب، حالا اینم که میخواستم بگم، یکی از شاگردای آقای خویی آمیرزا تقی قومیه، خدا رحمتش کنه، چند سال پیش فوت کرد، ایشون هم مکتب مال نجف بود، قومیش قومی بود اما مکتبش مال بله. مکتب قوم چگونه است؟ مکتب قوم خیلی دست به عصا تره. یعنی مثال سادهش این است که تو اصول به این نجرسته که مفهوم وصف مفهوم ندارن، اما وقتی میاد تو دل فقه به این راحتی رد نمیشه. میگه خب شاید اینجا نه میگه اونی که شما تو اصول گفتید فقه مفهوم و وصف مفهوم ندارد، مال جاییست که قرینه نباشه. همه مباحث اصول تقریبا مال جاییست که هیچ قرینه نداریم. ما هیچ قرینه نداریم جز وصف. خب هیچ قرینه نداریم جز وصف، بله مفهوم ندارد. اما سوال، تو این دلیل هیچ قرینه نداریم، وصفاست به خرج میده، هی میره این ور اون ور جمع میکنه. یا ما به این نتیجه رسیدیم که آقا اجماع حجت نیست، مثلا اصلا شهرت حجت نیست، درسته، اما این در صورتی که اطمینان نیاره شهرت، اطمینان اگه ورد حجته. ما توی الان رسیدیم تو فقه به شهرت، به اجماع، اما بریم تحقیق کنیم این ما رو به اطمینان میرسونه یا نمیرسونه. روایات ضعیف،
شاید نگارم الان دوتا مثالی که زدید مورد اختلاف مکتب نجف باشه، یعنی اونا میگن این در عدم القرینه اول قرینه و از حجت چیز نرفت ندارد، یا میگن حتی اگه اطمینانم بده شهرت حجت نیست یا اجماع.
نه، عرضم این میگه این وسواس رو توی عملشون نمیبینی. یعنی این وسواس رو که حالا آقا شما میتونید قرائن بیارید برای این روایت یا نه،
یعنی زیاد جستجو کنن، مثلا مطلب خشخاش بذارن.
آره، اینی که
سریع به اطمینان میرسن که قرینه نیست.
اینجوری هم تعبیر دقیق نیست، اینجوری هم تعبیر دقیق نیست. نگاه کنید، اونه که مرحوم ما میفهمند فقه جواهری، یعنی آقا شما همه قرائن رو ببینید، تحقیقتون رو، فحصتون رو گسترش بدید. حتی مثلا مکتب قم به روایت ضعیف توجه میکنه، به روایت اهل تسنن توجه میکنه، میگه خب من اینا رو شاید اینها قرینه بشه برای فهم روایت حجت. این دقت ها، این مطلب خشخاش گذاشتن ها توی اون فقه اصولی قواعدی دیده نمیشه. این خیلی البته میگم تفاوت خیلی مختصری ها. چی؟
شیخ ازهر هم ولی اونجا قومیه مکتبش نیست؟
نمیدونم. نه خیلی بعضی وقتا این بری بعضی وقتا اونجوری نیست.
و حاجا این که میگن مدارس فقهی، مدرسه نجف، مدرسه سامرا، مدرسه نائینی در عرض اینا سیدر چون
بشه؟ معمولا اگه دقیق استعمال کرده باشن معمولا اشاره به مکتب سبکشون داره، مکتب و شبه مکتب. حالا میگم ما این لفظها یک اصطلاحاتیه که ممکنه بقیه مکتب رو به یه معنای دیگه بگیرن. شما میگم آقای مبلغی مثلا کلی اومده تحقیق کرده یک خصوصیاتی برای مکتب گفت، نتیجهش هم این شده که آقا مثلا ما مکتب خیلی کم داریم، مثلا خیلی از اینایی که اصلا درس خارج مثلا میگن مکتب نیست اینا که. حالا ما خیلی اون اصطلاحات رو نمیخوام بگیم، این حداقل اختلاف روش ها، اختلاف سطح ها یا بعضی چیزهای دیگه هم هست اینجا. مثلا فرض بفرمایید شما تو یک روش یک عالمی ببینید یه سری روایات رو به یه دلیل حجت میدونه، یه آقای دیگه اینا رو هیچ کدوم حجت نمیدونه. خب این خیلی اختلاف تو فقه حاصل میکنه، خیلی اختلاف تو فقه حاصل میکنه. یک قاعده رجالی مثلا فرض کنید مرویانه مشایخ سلاس ابن ابی عمیر و اینا ثقه هستن یا ثقه نیستن؟ نه خواهم میگم این به اختلاف در نتایج فقهی حاصل میکنه. وقتی ما روش ها رو بگیم و مرحله رو بگیم، روش ها رو بگیم، اونجا مشخص میشه که آقا کی به این روش اعتقاد داره کی نداره و این اختلاف ها اختلاف توی استنباط رو حاصل میکنه، کی به این مبنا اعتقاد داره یا نداره. حالا ارتباط با روش پیدا میکنه اون مبانی که ارتباطش برد
آقا جان. الان در مواجهه
مشهد ماه رمضان که بعدش شنیدم که بعدش هم که جلسه داشتن یه مبحثی رو نسبت به همان بسیاری بحثی رجالی مطرح بکنن که میگفتن اگه این رو ما بپذیریم بگیم کلی از روایات به من کتابای فلان و فلان و فلان و فلان و اینا
اوال لعالی
چیز میشه،
تصیح میشه،
آره صحیح میشه و برای مثلا استفاده قابل استفاده است. ولی خب مبانی دیگه مثال این که شما فرمید خیلی تاثیر داره دادم تو اونجا میگفتن که چه مثلا مبحثی
آجا. الان با مواجهه با مسائل مستندسه که سوال من این بود، آیا نباید گام های به این اضافه بشه؟ شما چه دارم شما میفهمد گام ها به این اضافه میشه و جواهری میماند،
تکمیل میشه اون روش جواهری
اینجوری که جواهر. خب اینو ببینید گام تکمیل شده از نجفه. چرا؟ چون که اونها در بحث فصل از قرائن به نحوی عمل میکردن، قومی ها اومدن گفتن نه آقا جان فصل از قرائن بعد اینجوری باشه، روایت حدیث حسن هم باید ببینیم، روایت ضعیف هم باید ببینیم، دوتاشون دارن یه چیز میگن. تو فصل از قرائن یه نسخه جدیدتری قوم داره میگه با یک تعاملات میشه تعمیق بیشتر،
یا قبول ندارن یا تو عمل اجرا نکردن. خیلی وقتا اجرا نکرد. مثلا فرض بفرمایید آقای خویی شاید این حرف آقای بروجردی رو قبول داشته باشه که مثلا روایات ما خیلیش ناظر به روایات اهل تسننه، تعلیقی بر اوناست، برای فهمش باید به اونها مراجعه بشه. اما در عمل ما چندان این رو تو عباراتشون نمیبینیم، اعمال نشده دیگه. باید
سبکه ایشون رو بگم نهایتا
برسه
میگه
قبول نداره باید قبول داشته نکرده
بعیده.
نه حالا از مواردی نبوده که
اینا رو من بلد نیست. چی داشتیم عرض می‌کردیم خدمت
شما؟ عرضم این بود که شما به نظرتون چجوری
نه نه نگاه کنید
یعنی چجوری یک گام اضافه میشه تکمیل میشه، یک گام اضافه میشه تغییر میده مکتب، اون گام چه
خصوصیتش این است که یه بار که می‌بینیم مرحومش انصاف جواهر این گام رفته، ما میایم آقا میگیم مثلا این گام غلطه، یعنی تغییر، دعوا داریم با مرحوم صاحب جواهر. یه بار هست میگیم که آقا صاحب جواهر مسائل قدیمی مثلا بحث میکرده، این پنج مرحله رو رفته، خیلی هم درسته، ما اینا رو قبول داریم. مسائل مستحدثه یه گام جدیدی میخواد این وسط، خب این رو چون صاحب جواهر مسائل مستحدثه مثلا بحث نکرده، خب نیازی نداشته اعمال کنه تو فقهش، تو جواهر کلام اینجا نمیبینید، خب چون مسئله مستحدثه نداشت. اگه صاحب جواهر مسئله مستحدثه داشت، خوب بحث میکرد، دقیق بحث میکرد، اونجا اونم این مرحله رو اعمال میکرد.
یعنی ما از گامایی که تو همون بحث روش سنتش بوده میفهمیم که به خاطر خصوصیت استحداث مسائله که این مطرح نشد، که اگر بود ما اضافه میکنیم که... یعنی خودش هم اضافه میکرد
انشالله، اگه دقت میشد، اگه چیز میشد اونم اضافه میکرد.
خب پس یعنی تکمیل و فهم فقط مسئله مستحدثه است، تو قبل تغییر ایجاد نمیکنه؟
چرا؟ اونجا تو مراحل هم باز یه سری روش های طی کردن این مراحل اونجا هم خواهیم گفت، گاهی بعضی روش ها جدیده اصلا. به خاطر چی در اختیار ماست؟ به خاطر اینکه مثلا نرم افزارا در اختیار ماست، ما میگیم این مرحله رو شما اینجوری طی کن. خب صاحب جواهر این مرحله رو نرم افزار نبوده اینجوری طی نمی‌کرد، این باز اختلاف نیست، تکمیله. یا اینکه برخی از روش ها ممکنه بگیم تو فقه جواهری هست، اما ما تو جواهر پیدا نکردیم جایی این اعمال بشه، حالا یا مثلا صاحب جواهر نیازی نداشته یا غفلتی رخ داده نمیدونیم، ولی این باز میگم تکمیل اون روشه. به هر حال این چیزی که به ذهن
غیر از این مکاتب این که میگم مثلا چه میگم کتابای فلان رو بخونین که روش شیخ دستتون بیاد، روش آخوند دستتون بیاد، روش فلان، این رو با همین چیز
میشه. همونی که گفتیم شما اعمال کرده مراحل رو شما باید خود در بیاری که الان چیکار کرد. مثلا الان اول اقوال رو گفت، اقوال هم چجوری گفت، چجوری جمع کرده بود اقوال رو، بعد رفت سراغ ادله، از کجا شروع کرد، از اجماع شروع کرد، چرا اینا، یعنی بعد خودت در بیاری. خودش نگفته که من الان دارم اقوال رو میگم، ادله رو میگم، چرا اجماع رو اول گفتم. اون فقهای قدر بله، ولی اونم به خاطر این است که چون تصریح نمی کردن عمل می کردن، بعد توی عمل گاهی وقتا می‌بینیم یه اختلافاتی هست که میشه خوب ازشون استفاده کرد. اینم ما بگیم، حالا ما کلی فایده برای این بحث مطرح کردیم، نمیدونم کافی بود انگیزه سازی کرد یا نه، ولی اینم باید حتما بگیم که اطلاع از این مباحث هیچ وقت هیچ کس و فقیه نکرده و نخواهد کرد. بله، شما باید این روش رو اینقدر باید آدم تمرین بکنه، اینقدر باید با استاد خبره بره. یه شبیه این است که شما بیاید کتاب راهنمای رانندگی رو بخونید، نمیدونم آقا شما باید کلاج بگیری، ترمز بگیری، هیچ وقت این کتاب رو حفظ هم بکنی راننده نمیشی، باید بری عمل کنی، یه کسی کنارت بشه یادت بیاد.
ما بودیم اونجا توی کلاس ببین اون اتفاقاتی که تا الان ناخودآگاهانه میفته خودآگاهانه چجوری،
شما لمعه خوندید چه اتفاقی میافتاد، شما مکاسب مرحوم شیخ داشت کارهایی رو به شکل ناخودآگاه میکرد براتون باز کنی، نیا کن شما اینجا این رو رفتی، این کار رو کردی، خیلی کار میخواد.
یه جایش بود همین رو که این یه اصطلاحی هم میذاشتن براش که ما اینا رو میخونیم باید تو عملش اجتهاد مرحوم.
مثلا شما میاد میگید که آقا توی استظهار باید مثلا به قرائن توجه کرد، نمیدونم به قواعد اصولی توجه کرد، نمیدونم قرائن متصل منفصل، همین قرائن مقابله سیاق، و بعد بعد دارید تو عمل میبینید چه دریایی است این بحث استظهار، و شاید هر روایت یه خصوصیتی برای خودش داره، بزا خواهیم گفت مثلا همه قواعد قرائن استظهاری شاید نشه استقصا کرد،
هر گلی یه بویی داره،
هر گلی یک بویی داره،
دریای استظهار دریایی که فقها.
خب ما برای بحث مقدمه مباحث سه تا بحث دیگه داریم، یکی بحث ارتباط این بحث روششناسی با فقه. خب اینم روشن شد دیگه، فقه عمله، میاد خود عملیات استنباطه، میاد از اینجا شروع میکنه میرسه به نتیجه، این میشه فقه. روششناسی اجتهاد این است که شما از بالا به عملیات نگاه میکنید، نه اینکه خودتون عملیات استنباط ندارید، هیچ کار فقیهانه به اون معنا انجام نمیدید، نگاه میکنید فقط. و فقه یک مسئله خاص جزئی رو میاد برای شما حل میکنه، میاد به این نتیجه میرسه که آقا مثلا باید نماز صبح دو رکعت بشه. ما بحث روششناسی بحث کلیه، کاری به مسائل جزئی نداره. ارتباط روششناسی اجتهاد با اصول هم این است که اصول فقه گزاره های استدلالی رو به شما میده، به شما میگه آقا مقدمه واجب واجب هست یا واجب نیست. شما میگه نمیدونم ظهور حجت هست یا حجت نیست. روششناسی اجتهاد گزاره به شما نمیده، گزاره استدلالی به شما نمیده، به شما میگه آقا این مراحل باید طی بشه در استنباط، و در حقیقت به یک بیان جایگاه استفاده این گزاره رو به شما میگه. یادت توی اصول یاد گرفتی این گزاره رو، بدون این گزاره مال این مرحله است، اون یکی گزارش مال این مرحله است. البته خب اختلاف در مبانی اصولی و بعضی مبانی فقهی تو روش استنباط، روش شناسی اجتهاد فرق میکنه، که ما عرض کردیم سعی میکنیم مبانی مهم رو بهش بپردازیم، اتخاذ مبنا رو هم دیگه بابت واگذار کنیم به بحث فقه و اصول. اینم سریع ازش رد بشیم. یه بحث پیشینه این بحثه که بازی اشاره مختصری کردیم، دوباره تکرار میکنیم، یه کتابی هست آقای سید محمد حسن حکیم، دروس فی منهجیت الاستنباط، فکر کنم چاپ سال 90، یعنی 8 سال پیش فکر کنم. خلاصه اونجا یک مقدمه‌ای داره، اینو مطرح کردن که مثلا گذشتگان ما فل جمله این بحثا رو داشتن، هرچند مختصر. مثلا بعضیشون گفتن یا کنید شما میخواید مسئله رو حل کنید، اول برید دنبال ادله امارات، بعد برید سراغ اصول عملیه. و خود این بحث روششناسی نگاه به عملیات استنباطه، ولی خب خیلی مختصر. یا بعضیشون با تفصیل بیشتری ذکر کردن. این اصل عملیات استنباط که مال فقه، این مال از صدر اسلام هم بوده، اما نگاه به عملیات استنباط خلاصه در گذشتگان هم بعضا بوده، در حال حاضر هم خیلی بهش توجه میشه. به حالا کتاب ها و پایان نامه هایی تو این زمینه هست، همین دروس فی منهجیت الاستنباط کتاب نسبتا خوبیه تو این زمینه، از درس های یک بزرگواری به نام سید عبدالکریم فضل‌الله یا همچین چیزی فکر کنم لبنان اینا جمع شده، متن خوبه قابل استفاده است.
روش شناسی
مقدمش پیشینه شو گفته، من پی دی افش هم دارم خواستید میدم خدمتون، از منابع بحث ماست، استفاده کردیم ازش در جمع این بحث.
این بحث شما خوب کار کرده، اونم ده.
یه پایان نامه هم آقای واسطی سال 96، حالا منابع دیگه هم هست که اول درس نشون دادن، منهجیت الاستنباط الفقهی و مراحل ها عند الامامیه هست، اونم بد نیست. اینو محسن کنم که هر کدوم هر گلی آره یه بویی داره. یه پایان نامه ای هم هست سال 96 ظاهرن دفاع شده، یار اینها هنوز چاپ نشده، شنیدم میخوان چاپش هم بکنن، مال آقای واسطی هست، ایشون به عنوان الگوریتم اجتهاد این رو کار کردن که این معروف شد. این
دو تا داره ایشون.
نه همین رو داره.
الان آقای واسطی گفتین، دوباره گفتین این اولشیش،
اون یه اشاره مختصری اون ابتدا کردیم، الان داریم تفصیلش رو عرض میکنیم تو پیشینه بحث. البته ایشون خیلی سعی کرده که خیلی آکادمیک دقیق یکی یکی مثلا الفاظ و معانیشو گفته، نمیدونم مراجعشو گفته، بعد شکل دقیق الگوریتمی مثلا این بعد این بعد این، یعنی حتی نموداری آره سعی شده انجام بشه. قابل استفاده است، از اون متن هم استفاده شده توی این بحث ها. من این رو هم دارم. بله، یه در میخواد چاپ بشه، یه مقداری محصول اینجوری داره. من از خودشون گرفتم، نه من از شخص خودشون گرفتم، لذا در هلیتش تشکیک ندارم.
یدل وکیله که یدل ممکنه.
اما این کتاب پایان نامه ایشون یه مقداری همه مراحل رو بهش نپرداخته. توی این متنی که فعلا آماده کردن، مرحله مسئله شناسی، دلیل یابی و قرینه یابی به تعبیرهای خودشون، و ما یه مقدار توی این اسامی ممکنه تغییر بده، فقط به این سه مرحله پرداختن از 6-7 مرحله‌ای که بعدا خواهیم گفت، و مراحل بعدی رو هم دارن می نویسن ظاهرن، یعنی مال جلدهای بعدی این مطلبشون. این هم از پیشینه بحث. ما این جلسه رو اینجا خاتمه میدیم. جلسه بعد وارد مرحله اول باید بشیم، بحث مسئله شناسی انشاءالله. اولین مرحله از مرحله استدلال مسئله شناسیه.
کل متن فصلی؟ بله.